همزمان با هشدار دونالد ترامپ ایران، قدرت‌های اروپایی خواستار تشکیل فوری کمیسیون مشترک برجام شدند.
تا چه اندازه ایران بتونه بر سر این مسائل کنار بیاد و عقب نشینی بکنه، تعیین میکنه که اگه این مذاکرات به وجود بیاد، تشکیل بشه، آیا موفق خواهد بود یا نه.
درخواست سازمان عفو بین الملل از قوه قضاییه برای آزادی 3 فعال حقوق زنان از زندان. و سریال تلویزیونی گاندو در تلویزیون ایران و جنجال های پیرامون آن.
یعنی من بشم بازجوی مایکل آشمیان؟
شدی
جاسوس تو چیزی نیست به همین راحتی امتحان بزنم به
حفظ بشی.
همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای با ایران می‌گویند که از افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران عمیقاً نگران هستند و خواستار تشکیل نشست فوری کمیسیون برجام برای بررسی این موضوع شدند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر نسبت به آنچه که رفتارهای بد ایران خوانده به این کشور هشدار داد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با نادر اسکویی، تحلیلگر مسائل امنیت بین‌الملل در واشنگتن، و از او پرسیدم که در نشست آتی کمیسیون برجام چقدر احتمال فعال شدن گزینه حل اختلاف مطرح است.
بسیار احتمالش بالا هستش. در حقیقت اگر این نتیجه رو مورد نظر کشور اروپایی نبود، اصولا نیازی نبود که این جلسه رو دعوت بکنن. به هر حال احتمال خیلی زیاده و هم فقط دعوت این جلسه بسیار وضعیت ایران رو نامطلوب میکنه براش. روز خوبی برای جمهوری اسلامی نبود.
بله.
همونطور که گفتین تا دو ماه فرصت هست که ایران از کاهش تعهدات خودش به برجام دست برداره بعد از این جلسه تشکیل بشه و به همون سطوح پایین غنی‌سازی 37 برگرده یا 300 کیلوگرم برای ذخایر اورانیوم که به نظر نمیاد این برنامه کنونی ایران باشه.
آقای اسکویی، به نظر میرسه که فرانسه در بین این سه کشور اروپایی که در توافق هسته‌ای با ایران هستند فعالیت دیپلماتیک بیشتری رو داره نشون میده. چرا این نقش رو این کشور بر عهده گرفته؟
فرانسه همیشه یکی از مهمترین کشورها بوده برای حفظ برجام در حقیقت، و این کار رو مدت‌هاست داره انجام میده، در حداقل در یک سال نیم اخیر بعد از روی کار آمدن دولت ترامپ. جالب این که نماینده رئیس جمهور فرانسه در تهران بود امروز، و با وجود اینکه ایشون در تهران امروز بود، کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن که جلسه کمیسیون مشترک رو درخواست بکنن، با اینکه فرانسه دیروز گفته بود که نمیخواد این کارو بکنه. به هر حال این به این معنی نیست که لزوماً اگر تشکیل کمیسیون مشترک تشکیل بشه حتماً باید مکانیزم ماشه یا مکانیزم حل اختلاف درخواست بشه. میتونه فقط تشکیل بشه برای مشورت، ولی به نظر میاد که از اون گذشته باشه و میخوان که فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها به ایران دو ماه فرصت در حقیقت بدن اگر اون مکانیزم رو درخواست بکنن. دو ماه ایران فرصت داره که برگره به تعهدات قبلی خودش.
آقای اسکویی، همزمان با درخواست قدرت‌های اروپایی برای تشکیل این کمیسیون، تلاش‌های دیپلماتیکی هم برای ایجاد مصالحه بین ایران و آمریکا و نجات توافق هسته‌ای شدت گرفته، از جمله همین گفتگوی دو جانبه بین ایران و آمریکا. می‌دونیم که امروز دونالد ترامپ هم بار دیگر به ایران هشدار داد در دیدار با امیر قطر در واشنگتن. چقدر احتمال این تلاش‌های دیپلماتیک برای گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا الان به واقعیت نزدیک است؟
به هر حال راه دیگه غیر از این نیست. تنها راه برونی از این بحران مذاکره مستقیم ایران و آمریکاست. مذاکرات بدون قید و شرط. چون بالاخره باید طرفین به توافق برسن. ممکن آمریکا با 12 نقطه وارد بشه، ممکن ایران با چندین نقطه خودش وارد بشه. ولی بالاخره باید بدون اینکه اونها رو قید و شرط بکنن وارد مذاکره بشن و ببینن که نقاط مشترک کجاست، بر سر نقاط مشترک بتونن به توافق برسن. به نظر میاد که توافق ایران بر سر مسائل اتمی، مسائل موشکی و فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه سه نکته مهمی است که برای آمریکا کلیدی هست، نقش کلیدی داره. تا چه اندازه ایران بتونه بر سر این مسائل کنار بیاد و عقب نشینی بکنه، تعیین میکنه که اگه این مذاکرات به وجود بیاد، تشکیل بشه، آیا موفق خواهد بود یا نه. به هر حال راه دیگه‌ای برای برون از این بحران نیست.
نادر اسکویی، تحلیلگر امنیت بین‌الملل در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
صحبتی داشتم در رابطه با این فرمایش آقای خامنه‌ای در رابطه با اینکه مذاکره با آمریکا رو سم دونستن. واقعا به نظر من درسته حرفی که ایشون زدن، مذاکره برای حکومت فاشیستی و دیکتاتوری و سرکوبگر و آدمکش و تروریست پرور با یه بزرگترین دموکراسی دنیا که حرف اول تو همه زمین‌ها میزنه معلوم سمه. یه همچین حکومتی بخواد با یه همچین دموکراسی مذاکره بکنه غیر از سم بودن هیچ چیز دیگه ای نیست. ایشون واقعا درست گفتن، مذاکره واقعا سم برای ایشون.
سخن من با بعضی از تحلیلگران عزیزی که صحبت میکنن میگن که به هر شکل آمریکا بوده که از برجام خارج شده، پس ایران حق داره که نخواد الان مذاکره بکنه یا برای مذاکره کردن سخته. اون وقتی که برجام بود باید تو برجام میموندن با هم مذاکره میکردن. آقای این تحلیلگرها یادتون رفته که قبل از اینکه آمریکا از برجام خارج بشه یک سال مرتب میگفتن که ما باید دوباره صحبت بکنیم، دوباره باید تغییر بدیم، توی برجام باید تغییراتی اضافه بشه، باید مذاکره بشه، باید چیزای اضافه و کم بشه. یادتون رفته اون موقع هرگز نمیخواستن چیزی تغییر بدن. حالا میگن برگرد به برجام و صحبت بکنیم.
اما در روزهای گذشته پخش سریالی از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی به نام گاندو واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی و حتی در بین مقامات جمهوری اسلامی به همراه داشته. این سریال که به گفته سازندگان آن بازسازی تصویری پرونده‌های امنیتی جاسوسی موجود در دستگاه‌های امنیتی کشور هست، تا جایی پیش رفته که برخی از مقامات ارشد دولتی ایران هم بخشی از آن را خیلی به واقعیت نزدیک نمی‌دونند. در همین زمینه ساعتی پیش با همکارم رضا حقیقت نجات که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو گفتگو کردم که با هم میشنویم.
شاید این الان از این نظرها از اهمیت باشه که ادعا شده که بخش مهمی از این اطلاعات این پرونده هایی که در اختیار سازندگان سریال قرار گرفته و اونا بر اساسش داستان سرایی کردن از طریق سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفته و ما میدونیم که سازمان اطلاعات سپاه در برخی از پرونده های مهم مثل پرونده محیط زیستی ها، بازداشت برخی از دو تابعیتی ها، پرونده های مهمی که به جاسوسی گره خورده بود، پرونده هسته‌ای، بازداشت مدیران کانال های تلگرامی، با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اختلاف نظر داشت و حاضر به پذیرش وزارت اطلاعات که یه بخشی از دولت بود و نظر کارشناسی دیگه ای داشت رو اون نپذیرفت و کار خودش رو با دستگاه قضایی پیش برد و بعضی از این افراد در زندان هستن، محاکمه شدن. الان اومده از طریق این سریال داره اون پرونده ها و اون نظرات کارشناسی امنیتی خودش رو در یه فضای عمومی تری منتشر میکنه و یه زمین سازی اجتماعی میکنه و افکار عمومی رو آماده میکنه یا به نوعی فریب میده در مورد این پرونده ها. و این رویکرد جدید سازمان اطلاعات سپاه باعث شده که توجه بیش از پیش به این موضوع جلب بشه.
بحث منابع مالی تولید این فیلم هم بحث برانگیز شده. از جمله حسام الدین آشنا مشاور رسانه‌ای حسن روحانی گفته که به نظر میرسه منابع مالی ساخت این فیلم خارج از صدا و سیما بوده، چرا که دولت پولی برای اینطور ساخت سریال هایی نداده به صدا و سیما. چه جاهایی میتونه مد نظر باشه اونطور که آقای آشنا گفته؟
اون مؤسسه‌ای که این سریال رو پشتیبانی کرده مؤسسه آوینی بوده که رئیس هیئت مدیره اونجا آقای مهدی طائبه. آقای مهدی طائب برادرش حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاس و اونجا یک ارتباطاتی داره. در این حال اون مؤسسه خیلی رابطه نزدیکی داشت، حتی دوره تحت نظر سازمان بسیج صدا و سیما بوده، یعنی از کانال بسیج اون اقشار 22 گانه سازمان بسیج از اونجا هم به سپاه وصل می‌شده. نوع کار کلاً روی کارش اینجوری میشه گفت که اون تغذیه مالیش همانند تغذیه اطلاعاتیش از طریق سپاه پاسداران انجام شده و اونا هستن که چنین امکاناتی دارن. در یک قسمتی هم که تعقیب و گریز در آسمان داشتند، اونجا هم گفتن که از امکانات سپاه استفاده کرده بودن. اتفاقاً یکی از مقامات ارتش اعتراض کرده بود که ما بودیم که در جریان این تعقیب و گریزهای هوایی نقش داشتیم، ولی سازندگان سریال گفته بودن چون بوروکراسی ارتش مثلا طولانی تر بود و بچهای سپاه راحت‌تر می‌تونستیم کار انجام بدیم، رفتیم از امکانات سپاه استفاده کردیم. بنابراین الان مشهوده که از امکانات لوجستیکی سپاه استفاده کردن و اون سازماندهی تشکیلاتشون هم نشون میده که از نظر مالی هم حداقل رسانه‌ها یا نهادهایی که نزدیک به سپاه هستن این کار رو تغذیه کردن.
خیلی کوتاه پخش این سریال از شبکه 3 هم به نوعی سوال برانگیز شده با توجه به اینکه ماهیت شبکه 3 بیشتر ورزشی هنری هست و این طور سریالی که کاملا امنیتی هستش، به نوعی با توجه به تغییراتی که در ساختار مدیریتی شبکه 3 هم به وجود اومده یه سری گمانه‌زنی‌هایی رو مطرح کرده.
دقیقاً آقای فروغی هم یک سابقه اینجوری داشته و حتی ما الان میبینیم که شبکه افق کاملا دیگه نزدیک به سپاه هست، گفته که ما میخوایم نسخه بدون سانسور این سریال رو در آینده پخش بکنیم. بنابراین مجموعه شبکه که درگیر هستن از همه نظر لوجستیک، رسانه‌ای و مالی خیلی نزدیک به سپاه هستن.
اما سازمان عفو بین‌الملل در نامه به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، به بازداشت منیره عرب‌شاهی، یاسمن آریانی و مژگان کشاورز اعتراض کرده و آن را بازداشتی غیرقانونی خوانده است. عفو بین‌الملل در این نامه خواهان آزادی فوری این سه فعال حقوق زنان در ایران شده. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
منیره عرب‌شاهی، یاسمن آریانی و مژگان کشاورز، سه فعال حقوق زن، از فروردین ماه در ارتباط با یک ویدیو که به مناسبت روز جهانی زن تهیه شده بود در بازداشت هستند. آنها در این ویدیو بدون روسری سرگرم توزیع گل میان مسافران زن در مترو تهران و گفتگو با آنها در مورد امیدشان به کسب حقوق زن در ایران هستند. عفو بین‌الملل در نامه خود به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، بازداشت این سه زن را مرتبط با سرکوب و دستگیری گسترده فعالان حقوق زن و معترضان به حجاب اجباری خوانده که به گفته این سازمان از دی ماه 1397 آغاز شده است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا:
این سه زن فقط به خاطر اعتراض مسالمت آمیز علیه قانون تبعیض آمیز و تحقیر آمیز حجاب اجباری مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند و با اتهام‌های بی ربط، بی اساس و سنگینی روبرو هستند. از نظر عفو بین ملل هر سه زن زندانی عقیدتی هستند و باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد بشن.
اتهامات این سه فعال حقوق زن تجمع و هماهنگی با هدف اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و فساد و فحشا از طریق ترویج بی‌حجابی عنوان شده است. علاوه بر اینها یاسمین آریانی به توهین به مقدسات نیز متهم شده و حمایت از حقوق کارگران نیز اتهامی دیگر برای منیره عرب‌شاهی ذکر شده است. رها بحرینی از عفو بین‌الملل:
روند دادرسی در پرونده این سه مدافع حقوق زن در مغایرت کامل با اصول دادرسی منصفانه است. یاسمن آریانی به مدت 9 روز در سلول انفرادی به سر برده و در طول این مدت مورد بازجویی‌های پی در پی بدون حضور وکیل قرار گرفته و همچنین به او فشار آوردند که علیه خودش اعتراف بکنه. در زمان حضور در مقابل شعبه 28 دادگاه انقلاب به اونها اجازه دسترسی به وکیل ندادند. قاضی به اونها گفته که فقط در هنگام درخواست تجدید نظر میتونن وکیل داشته باشن که خلاف حتی قوانین ایرانه. قاضی با اونها بدرفتاری کرده و از عبارات توهین‌آمیزی مثل پدر همتون رو در میارم یا به نظر همتون معتاد هستین استفاده کرده و این نگرانی ها رو در مورد صدور حکم سنگین برای این مدافعان حقوق زن افزایش میده.
عفو بین الملل در نامه خود به ابراهیم رئیسی، مجرم شناختن زنانی که حاضر نیستن حجاب داشته باشند را یکی از شدیدترین اشکال تبعیض خوانده است و خواهان لغو قانون حجاب اجباری شده است.
قانون حجاب اجباری در ایران نقض آشکار حق آزادی بیان زنان، حق آزادی مذهب زنان و حق برخورداری زنان از حریم خصوصیه و با زنان نباید فقط به خاطر اینکه دوست دارند بدون پوشوندن موشون در خیابون ظاهر بشن به عنوان مجرم برخورد بشه. مقام‌های ایرانی باید به جای سرکوب زنانی که علیه این قانون تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز فعالیت می‌کنند، قانون حجاب اجباری رو لغو بکنن و همه مدافعان حقوق زنانی که اکنون در زندان هستن یا تحت پیگرد قضایی هستن رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنن.
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل، میگوید چنین بیانیه‌هایی در برخی موارد از جمله در سازمان ملل متحد میتواند مقامات ایرانی را مجبور به پاسخگویی به موارد نقض حقوق بشر در ایران کند.
مقام‌های ایرانی همواره تلاش دارند که نقض حقوق بشر را در سکوت و خفا انجام بدن و اطلاع رسانی در مورد وضعیت زندانیانی که بی‌پناه هستند و هیچ گونه مرجع دادخواهی در داخل کشور ندارند فشار را روی مقام‌های ایرانی وارد می‌کنه که رسیدگی بکنند. شاید این فشارها باعث آزادی فوری زندانیان نشه، ولی باعث دلگرمی اونها هست که کسانی در ایران و در سطح جهان هستند که از حقوقشون دفاع می‌کنند و در هر حال مقام‌های ایرانی وادار میشن که هنگام حضور در سازمان ملل و حین انجام مصاحبه‌های رسانه‌ای به این موارد نقض حقوق بشر پاسخ بدن. و در مواردی هم بوده کمپین‌های بین‌المللی و رسانه‌ای باعث شده که زندانیان آزاد بشن یا از خدمات پزشکی برخوردار بشن و تجربه ما نشون میده که سکوت خانواده‌ها در مورد وضعیت عزیزانشون وضعیت اونها رو بدتر می‌کنه و اونها رو در شرایط آسیب‌پذیرتری قرار میده.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که زمینه نامه خود کرده، فشرده از موارد دیگر برخورد نهادهای انتظامی و قضایی ایران با معترضان به حجاب را برشمرده و برای حمایت از سه فعال زندانی حقوق زن فراخوان داده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید، اما فرصتی است به چند پیام تلفنی دیگر گوش کنیم.
سیدعلی خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی پس از 40 سال مرگ بر این و آن و مشت بر هوا و آسمان کوبیدن به چنان بدبختی و بیچارگی افتاده است که قصد داشت لقمه نفتی غارت و دزدیده شده از مردم ایران را از پشت سر و پس از طی 1000 کیلومتر و عبور از چند قاره به دهان بشار اسد دیکتاتور سوریه بگذارد که به حول و قوه الهی و امدادهای غیبی ابر تانکر نفتکش توقیف شد.
برجام 5 به علاوه 1 نبود، 1 به علاوه 1 بود بین ایران و آمریکا و مابقی کشورها حالت دکور داشتن و چون میدونستن که روزی که ایران و آمریکا اگه به توافق برسن حتما نظر اونا هم هست و به خاطر همین زمانی که ایران و آمریکا به توافق رسیدن برجام امضا شد.
اما با ادامه اعتراض‌ها در هنگ کنگ به لایحه استرداد مجرمان به چین، دولت آن منطقه سرانجام خواست مخالفان را پذیرفت و از این لایحه صرف نظر کرد. مخالفان آن را تهدیدی برای حاکمیت قانون در هنگ کنگ توصیف کردند. بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
دولت محلی هنگ کنگ میگوید از پیگیری لایحه استرداد مجرمان به چین خودداری میکند. کری لم رئیس اجرایی هنگ کنگ رسما اعلام کرد که این لایحه را از دستور کار خارج کرده است. او همچنین گفت هیچ برنامه‌ای برای بازگرداندن این لایحه در آینده نیز ندارد.
هنوز شک و تردید در مورد صداقت دولت و نگرانی‌های در این زمینه وجود دارد که آیا دولت هنگ کنگ روند به نتیجه رساندن قانون استرداد رو در مجلس قانونگذاری از سر می‌گیرد. بنابراین من همینجا تأکید می‌کنم دولت چنین برنامه‌ای ندارد. قانون استرداد دیگر وجود ندارد.
تصمیم کرلم پس از چند هفته اعتراض گسترده علیه این لایحه صورت گرفت که در صورت تبدیل آن به قانون باعث می‌شد افراد تحت تعقیب از هنگ کنگ به چین بازگردانده شوند. این کار با قوانین فعلی هنگ کنگ عملی نیست. رئیس دولت محلی هنگ کنگ کمتر از 1 ماه قبل در پی تظاهرات گسترده مخالفان این لایحه را به حالت تعلیق درآورده بود. تظاهرات هفته‌های گذشته در هنگ کنگ در نوع خود با خشونت و درگیری‌های بسیاری میان مخالفان و نیروهای امنیتی نیز همراه بود. مخالفان لایحه استرداد آن را تهدیدی برای حاکمیت قانون در هنگ کنگ می‌دانند و از پیامدهای سیاسی آن نگران بودند. آنها خواستار لغو این قانون و کنارگیری کری لم از مقام ریاست دولت محلی هنگ کنگ شده بودند. ادامه اعتراض‌ها باعث لغو این لایحه از سوی دولت هنگ کنگ شد. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن درباره پیش زمینه موفقیت اعتراض‌ها در هنگ کنگ میگوید.
از لحاظ اجتماعی هنگ کنگ یک کشوری است با حدود مثلا کمتر از 8 میلیون جمعیت، ولی حجم جمعیتی که توی خیابون‌ها بود اون موازنه قوای اجتماعی رو به هم زد علیه دولت و به نفع تظاهرکنندگان و بنابراین اونا خواستشون رو با قدرت تونستن مطرح بکنن، به علاوه اینکه پایدار بودن در این خواست و برنگشتن به خونه و خود این تاثیر گذاشت روی مسئله اقتصاد که کانون و قلب تپنده هنگ کنگ است، چه برای خود هنگ کنگ چه برای چین، و باعث شد که اقتصاد در واقع در این مدت متوقف بشه و خب سطح نارامی ها اگر بخواد بالا بگیره، آینده اقتصادی هنگ کنگ رو هم با تردید روبرو میکنه، در حالی که اونا روی این آینده اقتصادی حساب کردن.
خودداری نیروهای امنیتی از خشونت بیشتر علیه معترضان موضوع دیگری است که این جامعه شناس به آن اشاره میکند. حسین قاضیان:
میزان حضور و در هم شکستن توازن قوا به نیروهای امنیتی هم اجازه نمیداد که سرکوب شدیدی در پیش بگیرن. گذشته از این که به نظر میاد نیروهای امنیتی آماده برای این نوع از سرکوب نبودن. مثلا اگه مقایسه کنیم با ایران، نیروهای امنیتی خیلی اوقات پیش از تظاهرکنندگان در جایی که تظاهرکنندگان باید بیان مستقر میشن و بنابراین اصلا از شکل گرفتن اجتماع در واقع مانع میشن، در حالی که اینجا خیابون عملا به تسخیر تظاهرکنندگان در اومد، چون هم تعدادشون زیاد بود هم ابتکار عمل را از قوای امنیتی گرفته بودن.
حاکمیت هنگ کنگ که سابقا مستعمره بریتانیا بوده است، در سال 1997 طبق قاعده یک کشور و دو نظام به چین بازگردانده شد. از چند ماه قبل لایحه استرداد مجرمان در دستور کار پارلمان محلی هنگ کنگ قرار گرفت که این اقدام با مخالفت‌های بسیاری روبرو شد. اعتراض‌های گسترده در هنگ کنگ به نگرانی‌های مالی در این منطقه نیز دامن زده بود.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان بود و نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران نخستین روز مسابقات جوانان آسیا در تایلند را با 3 مدال طلا و 1 نقره در 5 وزن پشت سر گذاشت. محمد ناقوسی در 77 کیلو، حسن فروزنده در 87 و علی اکبر یوسفی در سنگین وزن برندگان مدال‌های طلا بودند. مدال نقره در وزن 63 کیلو به سعید ارجمندی رسید. علی نوربخش فرنگی کار وزن 55 کیلو هم 7 شد. در پایان روز نخست مسابقات کشتی فرنگی جوانان آسیا، ایران با مجموع 103 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی تیمی قرار دارد و تیم‌های قزاقستان و هند دوم و سومند. رقابت‌های 5 وزن دوم امروز چهارشنبه برگزار خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران که برای شرکت در دور نهایی لیگ ملت‌های والیبال به آمریکا سفر کرده است، 3 جلسه تمرینی خود را روز سه‌شنبه در شیکاگو برگزار کرد. برای دور نهایی لیگ ملت‌ها 6 تیم انتخاب شدند که ایران از آن جمله است و تیم ملی والیبال ایران با لهستان و برزیل همگروه شده و نخستین مسابقه را ایران با تیم ملی لهستان برگزار می‌کند. از نظر کارشناسان، از جمله مسعود اشتهاردی، تیم ملی لهستان یک تیم فنی است با سرویس‌های کوبنده و دفاع خوب روی تور.
لهستان یک تیم بسیار فنیه، یعنی شاید مثل برزیل قدرت جسمانی انقدری نداشته باشن قدرتشون، ولی بسیار عالی از نظر فنی جاگیری‌هاشون و سرویس‌های خوبی می‌زنن دفاع رو تورشون و لیبرو بسیار خوبی دارن.
اما ایران ماه گذشته در یک بازی که 5-3 طول کشید در ارومیه تیم ملی والیبال لهستان را در دور مقدماتی مسابقات شکست داده. دیدار ایران و لهستان در شیکاگو جمعه به وقت ایران ساعت 2:30 بامداد آغاز خواهد شد. 24 ساعت بعد دیدار ایران و برزیل برگزار می شود. در گروه دیگر نیز آمریکا، روسیه و فرانسه بازی خواهند داشت. و مسابقات تنیس ویمبلدون در جنوب لندن روز سه‌شنبه در بخش زنان به نیمه نهایی رسید و 4 بازیکن این مرحله معرفی شدند. سرنا ویلیامز آمریکایی در برابر شریکووا از جمهوری چک بازی خواهد کرد و سیمونا هالپ بازیکن اهل رومانی با بازیکن اوکراینی الینا اسپیتولینا روبرو خواهد شد. ترکیب جدول بخش مردان برای مرحله نیمه نهایی امروز چهارشنبه معلوم خواهد شد. جوکوویچ، فدرر و نادال از جمله بازیکنانی هستند که احتمال حضورشان در نیمه نهایی در بخش مردان وجود دارد.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله خبری همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده مجله هفتگی جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضر حیدری براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید. یک با بار دیگر یک طرح ضربتی جمع‌آوری کودکان کار و خیابان، این بار انتقال کودکان به مرکز یاسر. آیا طرح ضربتی تازه میتواند سرانجام کودکان کار را ساماندهی کند؟ ساماندهی با طرح ضربتی ممکن است. شاهد علوی روزنامه نگار میگوید تمام تلاش نهادهای مسئول در ایران نه حل بحران کار کودکان بلکه پنهان کردن آن از دید عموم است.
سابقه این طرح عملا نشون میده که در ایران هر سیاستی که ناظر به کودکان کار بوده هدفش این بوده که کودکان کار رو از چشم‌ها، از منظر عمومی جمع بکنه، یعنی فقط هدف مخفی کردن این کودکان بوده از مقابل انظار. هدف این نبوده که این کودکان به اون جایگاه طبیعی خودشون برگردن، همین که در خیابون نباشن، مردم نبینن، مثل جارو کردن گرد و خاک زیر فرش هست، خب اون از بین نمیره.
به گفته معصومه اسدالله زاده، مدیر مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان یاسر، طرح ساماندهی این بار و امسال از 22 خرداد ماه شروع شده. 198 کودک از زمان اجرای طرح تا الان جمع‌آوری شدند، از همه جای تهران، از فرحزاد، تجریش و کن گرفته تا شهر زیبا، ملا صدرا و آرژانتین. بچه‌های کار میگویند درآمدشان در این مناطق بیشتر است. بیشتر کودکانی که به یاسر منتقل شدند از مهاجران افغانستانی هستند. 138 کودک افغانستانی و 60 کودک ایرانی، همه در قرنطینه هستند و حق بیرون رفتن از مرکزی که به زندان شباهت دارد را ندارند. حامد فرمند، فعال حقوق کودکان:
بحث اصلی در مورد این اتفاق این هستش که بعد از این مجموعه طرح‌ها لغو کار کودک که طبق پیمان‌نامه و سایر حقوق بین‌المللی و همچنین قوانین داخلی ایران ممنوع هست نیست. اگر بود ما همین چند وقت پیش از طرف خود وزارت کار و سایر نهادهای رسمی 500,000 کودک کار گزارش نمی‌شد که حداقل کودکان کاری هستند که وجود دارن و به صورت رسمی آمارشون تونسته جمع‌آوری بشه و اینها نه در خیابان که در مراکز کاری مثل در کارهای کشاورزی، کارهای ساختمانی و حتی معادن هستند. چون اون کودکان دیده نمیشن، عملا کسی هم دنبال حمایت از اونها نیست، اما کودکان کار خیابان دیده میشن و هدف از این اجرای این طرح ها عملا روفتن شهر از اون چیزی است که نمای شهر رو نازیبا کرده از نظر مقامات.
از سوی دیگر تا به حال گزارش های زیادی منتشر شده که نشان میدهند بسیاری از گروه هایی که به طور سیستماتیک کودکان را به کار در خیابان وامی دارند با شهرداری ها قرارداد رسمی دارند. مثلا گروه هایی که برای زباله جمع کنی یا زباله سوزی با شهرداری ها قرارداد می بندند و کارگرانشان را از میان کودکان انتخاب می کنند. عمق فاجعه‌ای که شاهد علوی روزنامه نگار هم به آن اشاره می کند.
نکته دردناک این که بخش عمده‌ای از اینها در واقع پیمانکارهایی هستند که مستقیم با شهرداری کار میکنند در بحث جمع‌آوری زباله و بازیافت اینها و اینها از این کودکان سوء استفاده نمی‌کنند. در واقع دولت داره خودش عملاً در ایران از بیگاری کودکان سوء استفاده می‌کنه.
حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، میگوید دست کم 30 بار دیگر چنین طرحی برای به اصطلاح ساماندهی کودکان کار اجرا شده و هنوز حاصلی نداشته است.
اون چیزی که الان ما به عنوان طرح ساماندهی کودکان خیابان داریم مشاهده میکنیم چیزی است که به گفته نهادهای حقوق کودک در ایران، فعالان حقوق کودک در ایران، حداقل 30 بار تا الان اجرا شده. بعضن سالی چند بار این طرح‌ها عملی شده و اولین بار نیست که ما چنین رفتار خشونت‌باری رو با کودکان میبینیم. بعضن ما حتی دستبند زدن به کودکان رو هم مشاهده کردیم. کل این پروسه و کل این رفتار همون هست. تعقیب و گریز با کودکان خیابانی، دستگیری اونها، رفتار خشونت‌آمیز و تحقیرآمیز با اونها و قرار دادنشون در مراکزی که ظرفیت این حجم از کودکان که درشون قرار می‌گیرند رو ندارند، چه از لحاظ بهداشتی، چه از لحاظ فضایی که هر کودک نیاز داره برای استراحت و بازی و تفریح و چه از لحاظ غذا و همچنین نقض مجموعی از حقوق این کودکان که به صراحت در پیمان‌نامه حقوق کودک آمده و ایران هم متعهد به اجرای اون هست، از جدا کردن اونها از خانواده که به تأکید به کرات این نهی شده از طرف نهادهای حقوق کودک از جمله خود پیمان‌نامه حقوق کودک و همچنین حفظ کرامت انسانی کودکان که به جدیت در اینجا نقض میشه.
مقامات مسئول از ساماندهی حرف میزنند، اما آنچه در عمل اتفاق میافتد دستگیری کودکان کار است. دستگیری کودکان و انتقال همه آنها به مرکزی به نام یاسر در جنوب تهران. کودکان کار و خیابان را به این مرکز که به گزارش ایسنا تنها 35 نفر ظرفیت دارد میبرند. باز هم به گزارش ایسنا مرکز 35 نفری این روزها و از پس از آغاز طرح موسوم به ساماندهی کودکان کار در خرداد ماه 150 کودک و نوجوان 12 تا 18 ساله را در خود جا داده. پروسه که حامد فرمند فعال حقوق کودکان میگوید آثار روانی بسیاری بر کودکان دارد که از قبل هم در فضای ناامنی زندگی میکردند.
این پروسه از دستگیری تا بردن اینها در این شرایط و اون فشارهای روانی که به این کودکان وارد میشه چیزیست که حالا غیر از اینکه خود این کودکان عملا در معرض آسیب هستند، کودکان آسیب پذیرتری هستند نسبت به سایر کودکان، اینها رو در معرض آسیب‌های جدی‌تری قرار میده که بعضن میشه شاید گفت حتی به دلیل اینکه اینها دسترسی به امکانات روان درمانی و سایر پروسه درمانی ندارند، اینها میتونه تا آخر عمر با اینها بمونه.
او از محدود شدن توانایی‌های این گروه از کودکان به دلیل استرابی که تحمل میکنند میگوید.
یکی از آسیب‌های جدی که این شکل از رفتار میتونه به کودکان بزنه ایجاد نوعی از استرس و استراب هست که به روند رشد مغزی این کودکان آسیب میزنه و اگر این کودکان امکان قرار گرفتن در محیط آموزش رو هم داشته باشن تواناییشون از لحاظ مغزی کاهش پیدا میکنه و امکان ادامه تحصیل رو پیدا نمیکنه.
اما این کودکان در یاسر چه میکنند؟ چه چیزی منتظر آنهاست؟ آیا قرار است سامانی پیدا کنند؟ آیا زندگیشان تغییر میکند؟ آیا مرکز یاسر یا ده ها مرکز مشابه که تا به حال کودکان کار را پذیرفته و بعد هم رها کردند توان، بودجه، دانش، انگیزه و نیروی متخصص برای حل مشکلات این کودکان را دارند؟ اینطور که ایسنا گزارش کرده کودکان از سطح شهر به گفته مسئولان جمع آوری می شوند. در مرکز یاسر صرفا مدتی منتظر یک عضو خانواده یا اوستا یا صاحب کار خود می مانند تا بیایند تعهدنامه بدهند و دوباره بچه ها را به همان جایی برگردانند که بودند. شاهد علوی روزنامه‌نگار از چرخه معیوب می گوید و کودکانی که همیشه سرانجام به خیابان باز می‌گردند.
کودک کار رو نمیشه حذف کرد مگر اینکه زمینه‌های کار کودکان رو حذف کرد. سیاستی که قبلا اجرا شده همین بوده. کودکان رو تعبیل بهزیستی دادن، بعد کسایی رفتن گفتن این بچه ماست، دوباره وارد بازار کار شدن. یا کودک از اونجا فرار کرد، دوباره گرفتار همون حلقه‌هایی شده که از کودکان بیگاری می‌کشن.
از اون می‌پرسم راه حل چیست؟ با بحران کار کودکان چه می‌توان کرد؟
اگر پذیرفته باشیم که کار کودکان عملا در هر شرایطی قابل دفاع نیست و موجب میشه کودک از حق تحصیل، درمان، امنیت و حق کودکدن محروم بشه، طبیعتا تنها سیاست قابل دفاع هست در قبال کودکان کار که بخش عمدهشون مهاجر هستن که این کودکان رو به جای طبیعی خودشون برگردونه. به این ترتیب باید زمینهای اقتصادی و فرهنگی به کارگیری کودک حذف بشه. کودک یا به خاطر فقر هست که وارد این چرخه معیوب کار کردن و در واقع بیگاری کردن میشه، یا به خاطر این هست که والدین صاحب صلاحیت نداره. در هر دوی این حالت ها باید اون زمینه و اون مبنا رو هدف گرفت.
و حامد فرمند فعال حقوق کودکان که میگوید این فعالان حرفه‌ای و با تجربه حقوق کودکان هستند که باید در دادن سامان و یاری به این کودکان همکاری کنند، اما نحوه اجرای طرح‌های دولتی از این دست به نوعی است که فعالان با تجربه از آن روی گرداندند.
ما نهادهای مدنی فعال و با دانشی رو داریم که قرار بوده در این طرح اونها همراهی بکنن و به دلیل اینکه این رفتار غیر قانونی و غیر منطقی باشون با کودکان میشه اونها پا پس کشیدن و همکاری نمی کنن. اونها باید همراهی بکنن، اونها با حقوق کودک آشنان و با نظام و با خانواده ها در ارتباطن و ریشه فقر باید هدف قرار بگیرن.
یاسر هم یک مرکز دیگر، اینجا و آنجا و در طول سالیان مراکز متعددی به اسم ساماندهی کودکان کار را افتاده و فعالیت کردند و داستان دردناک کودکان کار و خیابان همچنان ادامه دارد. مرسی که نفتم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضر حیدری هستم. خدا نگهدار تا هفته دیگر.